سرخطی خبرها. مقامات تاجیک گفتند زندانیان به خواهش خود به جنگ اوکراین می روند. دو تیتان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از وظیفه برکنار شده است. سفارت دوباره امریکایی ها را به ترک روسیه دعوت کرد. روز بخیر بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم و امروز 14 فوریه است. یک مقامداری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ادعا دارد که زندانیان تاجیک در روسیه با روزیگی خود با جنگ اوکراین برده میشوند. نزدیکان چند زندانیه که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیو آزادی گفتند آنها را با زور و تهدید با جنگ برده بودند. شهرت احمدزاده، یک مسئول نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه، روزی 13 فوریه زمین نشستی خبری در دوشنبه گفت با آنها تا امروز درباره انتقال مهاجران تاجیک با جنگ اوکراین کسی رسما مراجعه نکرده است. این مسئول وزارت مهنت و مهاجرت از شرح بیشتر در این باره خودداری کرد و از جمله نگفت که فعلا در زندان های روسیه چند نفر شهروندان تاجیکستان قرار دارند. تا کنون اسم 10 زندانی تاجیک که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیو آزادی معلوم شده است. مقامات تاجیک پس از یک ماه آغاز جنگ به دلیل روسیه ضد اوکراین، به گرفتن نام کشوری مشخص، شرکت در جنگ کشورهای خارجی را جنایت دانسته بودند. بنابر خبری دو منبع نووابسته با هم، دو تیتان یا پراکرور ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرویز عارفزاده از مقامش برکنار شده است. حکومت تاجیکستان و دو تیتان کل کشور در این باره خبر ندادند. یک منبع رادیو آزادی در حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 12 فوریه این خبر را تصدیق کرد. منبع دیگر از کارمندان سابق انتظامی در دوشنبه به شرط افشا نشدن نامش گفت ضد عارفزاده تحقیق جنایی راه اندازی شده است. مقامات دو تیتانی به پرسش های پی در پی رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. به گفته منبع رادیو آزادی، پرویز عارفزاده رسما روز 9 فوریه برکنار شده است. عارفزاده 5 سال پیش دو تیتان ولایت مختار کوهستانی بدخشان تعیین شده بود. نام او بیشتر با اظهارات های رسمی اش در تلویزیون بدخشان در رابطه با حادثه های سال گذشته رسانه شده بود. او در چند اظهارات ویدیویی از طریق تلویزیون بدخشان اعتراضگران را در شهر خوروغ و روشان به دست داشتن در جنایت های سنگین متهم کرده بود. یک گروه 10 نفره زن ها با در حکومت فرخور آمده خواستند عرضشان را به رئیس ناحیه رسانند. شکایت این زنها در آن بود که از نداشتن آب، راه، برق و مکتب تنقیسی میکشیدند. خانه های این زنها در زمین های ارتبوز بنیاد شده، 10 سال به این طرف در این منطقه با چنین مشکل زندگی میکردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی همکارمون محمود جان رحمتزاده ببینید.
این زنها به در حکومت فرخور آمده اند. در زمین های معروف به ارتبوز منزل زیست بنیاد کرده اند. از تقسیم زمین و بنیاد خانه ها 10 سال زیاد گذشته است. ارزشان در آن است که نه راه دارند و نه آب، نه قوه برق است و نه مکتب.
ما فقط سویت بردای برمونده اینه مودر نکشدیست اوستالبایی بزنم بزنم
شوختان چنان دوره؟
خوادی و تبه
زنها میگویند که آنها به قبول رئیس ناحیه چندین بار آمده اند ولی رئیس آنها را قبول نکرده است. این دفعه نیز برای گفتن حل مشکل چند ساله اشان آمده اند.
مو 15 بنای مامو جان وزیرا ده می خزین دگی بکنم ایروی به مکتبی به مکتب
رفتگی نظر ریسو کار که تا استاد با خاصونه سای اوجا ده
مردکو مو نستم
کارون جا ماتم شما
دانی یار تا
در خان او خلوه ها جما
در حکومت محلی گفتند که از مشکل مردم آن منطقه خبر دارند. رئیس نوحیه گفت که هر باره که ساکنان نزد او می آیند آنها پذیرایی میکنند. با گفته رئیس طبق نقشه در سال 2023 قوه برق به این منطقه گذرانیده می شود.
ما مردم که نزدیک هستیم، مردم خودش میگوید نزدیک یا دور است مردم روبر. من خودم گران دراندم و یاد سوالشون من نمیدونستم که من باید شما گفتن بعد ما برسوندن مسئله ارتبوز و رفته ایستاده است. شما نوز بردونید دوامی 30 سال باز زمین ها تقسیم شده. یه از سال 2010 تقسیمات زمین ها بود، دیه های نو بنیاد شد.
در زمین های معروف به ارتبوز تا سال 2005 مردم کشت گندم انجام می دادن. سر از سال های 2010 تقسیم زمین در این منطقه شروع شد. حالا یک دیه بزرگ را می ماند. اما ساکنانش از آب آشامیدنی، راه، برق و مکتب تنقیسی می کشند. فرزندان این منطقه برای مکتب تا 3 کیلومتر راه می روند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، فرخور.
سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو به آمریکایی‌های مقیم روسیه و یا در این کشور حضور داشته توصیه داده است که فوراً روسیه را ترک کنند. در این باره سامانه سفارت خبر می‌دهد. سفارت گفته است با دلیل پیشگویی نشونده بودن عاقبت‌های حمله روسیه به اوکراین به شهروندان ایالات متحده آمریکا چنین توصیه داده است. به اطلاع سفارت همچنین احتمالی تعقیب شهروندان آمریکا از سوی مقامات روسیه، محدود شدن روابط بین دو کشور، که هیچ کمکی سفارت ایالات متحده آمریکا به شهروندان آمریکایی مقیم روسیه موجود است. به شهروندان ایالات متحده آمریکا همچنین توصیه داده شده است که به روسیه سفر نکنند. در آگاهی سفارت آمریکا همچنین آمده است که ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه با CGO سفر برسازی نظامی اعلان شد و مقامات روسیه می توانند افراد دارای دو شهروندی ایالات متحده آمریکا و روسیه را صرف نظر از داشتن شهروندی آمریکا با ارتش جلب کنند. نرخ پیاز در یک هفته اخیر در بازارهای تاجیکستان 12% بالا رفته است. برنامه آزوقه سازمان ملل که نرخ بازارها را تحلیل می کند در گزارش اخیر خود روز 13 فوریه گفت ارزش پیاز در قیاس با ماه گذشته بیش از 52% و نسبت به یک سال پیش 152% بالا رفته است. سبب های بالا رفتن نرخ پیاز را صاحب کاران محلی نه تنها در سردی های غیر مقرری زمستان بلکه کم شدن میدان کشت سال گذشته نیز ربط دادند. این در حالی است که هفته گذشته عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری در نشست مطبوعاتی با ژورنالیستان گفت نرخ پیاز در بازارها تنظیم شده تا به 4 سومانی پایین آورده شده است. اما حالا کیلوی پیاز در بازارهای کشور وابسته به منطقه ها از 8 تا 11 سومانی است. بعضی از کاربران رادیو آزادی نوشتند 1 کیلو پیاز به 12 سومانی رسیده است. حکومت تاجیکستان صادرات پیاز و کارتوشکا و سبزی را به خارج منع کرده است. قربان حکیم زاده وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 30 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفته بود این تصمیم در پس منظر افزایش نرخ محصولات کشاورزی گرفته شده با گفته مقامات تا معتدل شدن بازار دوام میکند. بخش یک روز تاریخ رو همکاری ما خیرمان به قزاده تقدیم میکند.
چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمت افکنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتابهایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز ولنتین در جامعه اروپا رایج شده هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمانشین تاجیکستان به این اید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک اید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زادروز تهمینه نیازوا یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استراده تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه آهنگای پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه می کند.
بانک ملی تاجیکستان قرب پول ملی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای 14 فوریه چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید تا فردا در همین وقت و ساعت. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، من مومین احمدی هستم که خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. بعد خودداری وزیر انرژی تاجیکستان و رئیس شرکت برق تاجیک از افشای آمار فروش برق به خارجه آژانس آمار این معلومات را اعلام کرد. رئیس آژانس آمار گفت سال گذشته تاجیکستان به خارجه به مبلغ 106 میلیون دلار برق فروخته است. با گفته جمشید نورمحمدزاده سال گذشته تاجیکستان به افغانستان 1.7 میلیارد و به ازبکستان 1.6 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نورمحمدزاده افزود یک قسمی کمی برق به کشورهای دیگر صادر شده است، اما نگفت به کدام کشورها. خبرنگاران روز 30 ژانویه امسال ضمن نشست خبری وزارت انرژتیکا و ذخیره آب درباره فروش برق به افغانستان و ازبکستان پرسیدند، ولی دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب و هم محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک از افشای معلومات درباره فروش برق به دو کشور همسایه خودداری کردند. سالهای گذشته مقامات این معلومات را اعلان می‌کردند. صادرات برق تاجیکستان به خارجه همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با گرمی و روشنایی تامین شوند. مقامات بارها گفتند برق زیادتی را به خارجه میفروشند، چیزی که گمانها را زیاد میکند و کم نی. دادگاه شهری تالدی قرغان قزاقستان 5 کارمند پلیس را برای شکنجه گمانبران در حادثه های ماهی ژانویه این کشور از 3 تا 4 سال زندان کرد. بخش قزاقی رادیو آزادی اطلاع داد است که ماموران پلیس در شکنجه 23 گمانبر عیبدار دانسته شدند. ایدین کنجبایف و ژانبکیت نورتزا 4 ساله، سپرمراد تاکتاش 3.5 سال، ارمیو جمعش و الماس بوکنف 3 سالی از آزادی محروم گشتند. آنها همچنین به مهلت 3 سال حق ندارند در مقامات حفظ حقوق کار کنند. قبلا دادستانی کل قزاقستان گفته بود 9 مامور انتظامی را با گمان استفاده اصولهای غیر قابل قبول تفتیشاتی از جمله شکنجه بازداشت شده ها با درزمال دستگیر کرده است. این نهاد ماهی فوریه سال گذشته خبر داده بود که در رابطه با حادثه های ماه ژانویه قزاقستان 363 شکایت عاید به اصولهای غیر قابل قبول تفتیشات و شکنجه بازداشت شده ها وارد گردیده است. در حادثه های ماه ژانویه هزاران کس در قزاقستان بازداشت و صدها تن با گمان تروریسم، اشتراک در بی‌نظمی های عمومی، دزدی اسلحه و دیگر جنایت ها به حبس گرفته شدند. بسیاری بازداشت شده ها از شکنجه شدن در مقامات انتظامی این کشور خبر می دهند. سال گذشته تاجیکستان به جزیره های ویرجینیا در حجم 16.2 میلیون دلار محصولات صادر کرده است. جزیره های ویرجینیا یک منطقه آفشاری است که بعضی از شرکت های تاجیکستانی از قبیل ایرس در آنجا ثبت نام شدند. جمشید نورمحمدزاده رئیس آژانس آمار 14 فوریه ضمن نشست خبری گفت از تاجیکستان به جزیره های ویرجینیا اساسا محصولات کشاورزی و کارکرد صنعتی صادر شده است. نورمحمدزاده از صادرات محصولات به جزیره های ویرجین توصیف کرده گفت صادرات وسیع شده ایستاده است و بازار یافتهمان در کار است. سبب دیگری صادرات محصولات به جزیره های ویرجینیا به گفته رهبر آژانس آمار امتیازها در اینجاست. این یکی از اولین موردهای است که مقامات از صادرات محصولات به جزیره های ویرجینیا خبر می دهند. نام این منطقه در تاجیکستان بیشتر به فعالیت شرکت ایرس معروف است. این شرکت که مسئول راه دوشنبه چناق بوده برای این از رانندگان مبلغ می گیرد در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده است، اما با گذشت 13 سال فعالیت در تاجیکستان نام مالک آن مخفی است. مرکزی آب و هواشناسی اوزگیدرومتر هشدار داد است که در نتیجه بارانگری های سخت روزهای 14-18 فوریه آمدن سیل در چندین ولایت ازبکستان احتمال دارد. طبق اطلاع مرکز احتمال آمدن سیل در ولایت های قشقدریا، سرخندریا، سمرقند، نوایی، جیزک، نمنگان، فرغانه و تاشکند وجود دارد. از ساکنان ولایت های مذکور و رانندگان و مسافرانی که به این منطقه ها سفر می کنند دعوت شده است تا در روزهای 14-18 فوریه از چراهای احتیاطی کار گیرند. رسانه ها خبر دادند که بریتانیای کبیر یک مشوقه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را تحریم کرده است. بخش روسی رادیو آزادی از نقل رسانه های مستقل نوشته است که با اصطلاح مشوقه پوتین و مادر فرزند غیر شرعی او سویتلانا کریوانوگیخ مورد تحریم بریتانیا قرار گرفته است. حکومت بریتانیا میگوید افراد تحریم شده بر عوض ثروت و وظیفه های بلند با پوتین در توسعه نفوذش کمک کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پای پیوندان محمورات آدینایف، معاونی محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، از مقامات زندان خواستند تا او را در بیمارخانه محبس بستری سازند. آنها وضع سلامتی او را رقتبار نامیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ماه ینوری سال 2021، یعنی دو سال قبل، دادگاه محمورات آدینایف را با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به مهلت 14 سال روانه زندان کرده بود. نزدیکانش و خودی او در دادگاه اتهام را رد کردند. سازمان های حقوق بشر او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نامیده بودند. زبیده حکیموه همسر محمورات آدینایف که چند روز قبل او را در زندان دیده بوده است، روز 13 فوریه برای آزادی گفت شوهرش دچار فشار خون، بیماری دل اذیت میکشد و بدون اعصاب غل راه گشت نمیتواند.
امی فشار خون همزدای دلشون همین بعد ادینومه با مخت پشت تیوکه میگیره یگون جویم خیلی خفیده میخیزه، بعد خکی روز که خیزده بعد هم وی کیوکتی سویسته راه گشتن نگید نیه آی همو من وقتی که این ادام از خطی گند مخکم کدن من یا ده مو بعد من همی زکس کرده کودکو کتی در اومده دیده آی همو دیده دی همی کیوکتی من تو روز را دو سال و دو مو شد این ادام هم خود کیوکتی هست.
حبیب‌الله ریزایف، پسر محمورات آدینایف، میگوید پدرش در اولین ماه فوریه به مقامات محبس نامه نوشته خواهش کرده است که در بیمارستان بستریش کنند.
ما میخوام که سلامتی برقرار کنند. ما او کمدی چی نمیخوایم. هم میخوام که سلامتی برقرار کنند. اگر خواهش باشه آزادش کنند. او مثال نه دشمنی دولت، نه دشمنی ملت، نه دشمنی خواهی چی نیست. بسه دلش میسوخ برای ملتش، برای وطنش دلش میسوخ. هر اون خور نبود.
مسئولان محبس وحدت و ریاست زندان ها به زنگ های ما پاسخ ندادند. قضیه بازداشت و حکم زندانی محمورات آدینایف از حادثه جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح تاجیکستان در تیر ماه سال 2020 شروع شده بود. نزدیکانش میگویند او در نزد کمیسریت اعتراض کرده مقامات را تنقید کرد و از او قصاص گرفتند. در پی حادثه بازداشت و زندانی کنی محمورات آدینایف، دادستانی ناحیه رودکی پسرش را نیز به اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام ریزایف را نزدیکانش بی اساس و تهمت می نامند. کمیته شهروندی نجات گرفتگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از بازداشت و حکم محمورات آدینایف شدیداً انتقاد کرده خواستار آزادی بلافاصله وی شده بودند. این سازمان دفاع از حقوق بشر در سامانه خود فهرست 200 نفری را با شمول محمورات آدینایف انتشار کرده است که آنها را محبوسان سیاسی در تاجیکستان عنوان می‌کند. مقامات پیوسته وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می‌کنند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. چیز دیگری بسیار خوبان دیدم.
مقامات تاجیک میگویند سال گذشته شماره بیکاران در تاجیکستان قریب 2% کاهش یافته است. به حساب آژانس آمار فعلا در کشور 53,500 شخصان بیکار ثبت شدند، اما شبهه و گمان ها به این آمار مقامات زیاد است. از جمله بانک جهانی شماره بیکاران را 5 برابر بیشتر از آمار مقامات گفته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جمشید نورمحمدزاده رئیس آژانس آمار 14 فوریه ضمن نشست خبری از کاهش تعداد بیکاران در کشور توصیف کرد. جناب نورمحمدزاده گفت فعلا از 2.5 میلیون قوه کاری در کشور تنها 0.1% همچون بیکار ثبت شدند. خبرنگاران ضمن نشست خبری این حرفای رئیس آژانس آمار را به چالش کشیدند. سوال اساسی این بود که با بودن مرد کاران و مهاجران زیاد چگونه شماره بیکاران در تاجیکستان همگی 53,000 است. اما جمشید نور محمدزاده به درستی آمار رسمی تاکید میکرد.
با کار تامین کردن مردم هست، کارهای غیر رسمی هست، کارهای موسمی هست. ممکن در کارهای موسمی ما مردم بسیار جلب میکنیم، نگه در اصل در حسابات ممکن کم میشه. بوده با مسئله چیه؟ مسئله اندوز گریختن پداخود نالوگو پنسیونی فوند و مبلغ شبه بوده که اندوزی در اومده موسمی را کم میکنی شما میتد، اما آدم در موزی میده چه میده بین اندوز.
یک جستجوی کوتاه نشان داد که آمار مقامات درباره تعداد بیکاران سالهای اخیر تقریبا تغییر نمییابد. از جمله سال 2020 آژانس آمار تعداد بیکاران را در کشور 52,000 گفته بود. بر اساس آمارهای رسمی در 2 سال تعداد بیکاران فقط 1500 نفر زیاد شده است. سال 2020 مقامات گفته بودند تعداد بیکاران همگی 0.1% اهالی قوه کاری فعال را در کشور تشکیل میدهد. آژانس آمار بعد 2 سال عیناً همین آمار را نشر کرده است. سال 2020 هم مقامات گفته بودند تقریبا نصف بیکاران را زنان تشکیل می‌دهند. بعد 2 سال مقامات باز همین حرف را تکرار می‌کنند. اظهارات های مقامات تاجیک درباره شماره بیکاران همیشه شبهه و گمان‌ها را به دنبال داشته است. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران در تاجیکستان را 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود. در حالی که مرد کار بازارها پر از شخصان بیکار است، مقامات می‌گویند تنها شخصانی را همچون به شغل ثبت می‌کنند که اگر به مقامات مراجعه کرده خود را قید کرده باشند. بر اساس قانون های تاجیکستان در صورتی که کارجو خود را همچون بیکار در اداره شغل اهالی ثبت نام میکند، به مهلت 3 ماه از دولت کمک پولی میگیرد. ولی به گفته مسئولین وزارت مهنت نه همه بیکاران از چنین کمک پولی برخوردارند. به 3 نوع مراجعت کنندگان کمک مالی رسانده می شود: نفرانی که از جای کاری خود اختصار شدند، یا اشخاصی که از خدمت حربی با مؤسسه های اجرای جزا آزاد می شوند. مبلغ کمک در حجم معاش حداقل است که تا ماه ایل 400 و اکنون 600 سومانی را تشکیل می دهد. مشکل بیکاری را در تاجیکستان بیش از همه مرد کاران درک می کنند. بیشتری آنها جای کاری عنیق ندارند، صبح با امید به بازار مرد کاری می آیند تا کسی آنها را کار فرماید و مزدشان دهد. پرسش ما در یک از مرد کار بازارهای دوشنبه نشان داد که یگان نفر مرد کاران برای ثبت شدن در رویخط بیکاران به مقامات مراجعت نکردند. خورشید یکم صحبت ما در مرد کار بازار دوشنبه می پرسد:
پایداش در چه خوبا بخار بگیرم؟
کمک پولی میتین؟
نه میتین، اما شیطانیزاتی نیست در کی میتین آراسون بگیرم؟ نه میتین، در کجا میتین، در کجا ایگر؟ یکم برای من ایخه بسنر گیرم
برای این مرد کاران مهم نیست که نامشان در رویخط شخصان بیکار ثبت شده است یا نه. از کمک پولی دولت هم امیدی چندان ندارند. در هوای سرد منتظر کارفرمایان تا بگاه دست خالی به خانه باز نگردند.
در غوزیون تپه ترکیه منطقه‌ای که زمین لرزه باعث فرو ریختن چندین بنای بلندآشیانه شد، مقامات به تفتیش بناهای باقی مانده استقامتی شروع کردند. ساکنان این بناهای کم و بیش آسیب دیده اجازه زندگی در آنها را نداشتند و در مسجدها جای کرده شدند. حالا به آنها گفتند اگر سنجش معلوم کند که بناها به خطرند، می توانند به خانه هایشان برگردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. در یک هفته اخیر در اورومگوی شهری ملاتیا تقریبا 300 قبری نو پیدا شده است. کارمندان خدمات دفن به استراحت کار میکنند. از تمام گوشه های ترکیه به این منطقه تابوت میفرستند. در آن باید جسدهای را به خاک سپارند که از زیر خرابه های بناهای فرو ریخته بیرون آورده شدند. بنیدای الله اکبر نجات بخشان از دریافت آدمی زنده از زیر ویرانه ها خبر می دهند. در این نوار از زیر بناهای فرو ریخته شهری انتاکیا جوانی 23 ساله را زنده بیرون آوردند. حسین سفراغلی 7 روز در زیر خرابه ها بود. اما روزهای اخیر مثل او موردهای زنده بیرون آوردن آدمان از زیر ویرانه ها طرفت کمتر شده است. در همین حال وضع در منطقه های آسیب دیده از زمین لرزه بدتر می شود. مردمی که خانه های خود را از دست داده و آواره شدند در هوای سرد اذیت می کشند.
مادر افلاسی ها در یک جا تا 2-3-4 اوله زندگی داریم. در شهرک خیمه نمی رسد. مجبوریم همه یک جا استیم.
ممکن است به نزدیکی بحران اپیدمیولوژی روزاند. در دهه های آسیب دیده و منطقه هایی که هنوز نجات بخشان به آنجا نرسیدند، در زیر خرابه ها جسد های جانوران باقی ماندند.
این جانوران فوتیده سببگار پهن شدن بیماری ها می شوند. علکه همه جا را بوی پخش کرده است. ما از پهن شوی بیماری می ترسیم. تلف چاروا برای ما مشکل جدی نیست.
یک روز پیش دولتی قطر اعلان کرد که تصمیم دارد به ترکیه و سوریه 10,000 خانه های کانتینری ارسال کند. تا حال حاضر این بزرگترین کمک بشری است. علاقه 306 چونین کانتینر ها به مردمی به خانه رسانیده شده است. این خانه های کانتینری در مسابقه اخیر جهانی فوتبال استفاده شده اند. در آنجا سیاحان جای کرده شده بودند. در همین حال مبلغی ضرری رسیده از زمین لرزه ترکیه به بیش از 84 میلیارد دلار برابر می شود. به اطلاع پایگاه تجارتی بلومبرگ، حجم اصارات رسیده به فوند منزل ترکیه بیش از 70 میلیارد دلار بوده است. بودجه این کشور امسال 10.5 میلیارد دلار کم آمد خواهد داشت و تلفات نیروی کاری به اقتصاد تقریبا به 3 میلیارد دلار برابر خواهد بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از افزایش رکوردی و بی‌سابقه گردش سودای خارجی کشور خبر داد. طبق اطلاع این نهاد، در سال 2022 حجم گردش سودای خارجی به بیشتر از 7.5 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به یک سال پیش 20.1% زیاد بوده است. ولی چیزی که بارها باعث نگرانی شده است، این توازن منفی در گردش تجارت خارجی است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد، تاجیکستان در یک سال اخیر به خارجه در حجم 2 میلیارد 330 میلیون دلار محصولات صادر کرده است، ولی در حجم بیشتر از 5 میلیارد دلار به کشور محصولات وارد شده است. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 14 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
اصلا تروز منفی داشتن همون گردش سودای خارجی نه همیشه برای رشد اجتماعی اقتصادی من منفی ارزیابی میگردد، چون که ما تحلیل کردیم 78% واردات مال و محصولات جمهوری تاجیکستان این برای با مقصدهای رشد، یعنی همچون اشیاء خام برای کارکرد محصولات صنعتی یا که تجهیزات تکنولوژی برای مدن استحصالات محصولات صنعتی و به همین مانندو سر می شود.
مال و محصولاتی که تاجیکستان اساساً به خارج صادر می کند، این معدن و کنسنترات ها، متال های قیمت بها، نخ پخته، آلومینی اولیه، نیروی برق، میوه و سبزیجات و سمنت است. به قول نمایندگان وزارت رشد اقتصاد، فروش چنین محصولات در بخش صادراتی کشور وزن یا حصه خاصی داشته است. تاجیکستان مال و محصولات گوناگون از قبیل نفتی و فارماسیفتی، واسطه های نقلیات و تجهیزات آن، چوب و تخته، نوری های مینرالی، لباس و پایافزار، گندم، روغن رستنی، شکر، میوه و سبزیجات، محصولات گوشتی و ماکارونی را از دیگر کشورها وارد میکند. وزیر رشد اقتصاد و سودا میگوید فعلا نمیتوانند چنین توازن منفی را برابر سازند.
خون و خوب مثال جمهوری تاجیکستان یا اقتداری در شرایط را استحصال کردن او تکنولوژی را ندارد، یا که مثال اگر بعضی محصولات گیریم با مانند گندم استحصال او قدر زمینی ندارد که این خیلی گندم در جمهوری تاجیکستان کورد، و اگر گندم هم کورد باز ترکیب اون با گیم که اون درجه که گندم در اقلیم من قزاقستان یا که روسیه می شود با اون درجه برابر نمی شود، یا که گیم که ما ذخیره نفتی نداریم و خون و خو محصولات نفتی و گاز مایع رو وارد میکنیم که اینا هم برای رشد همه سوها نه تنها نقلیات، برای رشد سوای کشاورزی صنعت همه لازم هستند. یعنی این مهم نیست که ما یک یک بار ما در ممکن پنج سلوه و ده سلوه میباده ما اگر خواهیم هم امی تروز منفی مونه پورا بنستی اوورده نمیتونه.
برخی اقتصادان ها بر اینند که تا زمان توازن منفی در داد و گرفت مال ادامه مییابد، پایبندی کشور از بازار بیرونه باقی خواهد ماند و این به نرخ مال و محصولات و زندگی ساکنان به تاثیر نمیماند. اقتصادان فاضل جان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
تو به هم درجه است که وقتی که توازن این گونه اگر بشه، وقتی که اکسپورت ما تو به همین درجه اگر پست بشد، اگر پست احتمال پیدا می شود که سطح زندگی مردم هم کم کم به مشکلی دوچار شود. یعنی که چقدر بواسطه اکسپورت بواسطه صادرات تاجیکستان قربی اسعاری دولتی اسعاری ملی اش رو در سطح معین نگاه می دارد. هنگامی که اگر اکسپورت کم شود، اگر در این حالت قربوی اسعار گرانتر شده میگن، قربوی اسعار خارجی، و این به زندگی به حیات نکاحولی مردم تاثیر خود را میرساند. حتما
در بیشتر از 30 سال اخیر توازن سودای خارجی تاجیکستان همیشه منفی ارزیابی می شود. در گذشته کارشناسان بارها تاکید کردند که برای برابر نمودن توازن گردش سودای خارجی، بلوک اقتصادی کشور باید به مسئله تشکیل کارخانه ها و افزایش استحصال محصولات رقابت پذیر توجه بیشتر دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پیشنهاد برخی از رهبران جبهه ضد طالبان در رابطه با دادن چربال‌های حکومت پیشین افغانستان به جبهه مقاومت ملی، بحث ها را درباره سرنوشت این تجهیزات نظامی دیگر باره گرم کرده است. عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی افغانستان، آخری هفته گذشته گفت که تاجیکستان و ازبکستان باید این چرخبال‌ها را در اختیار جبهه مقاومت ملی قرار بدهند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. برخی از تحلیلگران امور نظامی می‌گویند که چرخبال‌های ارتش پیشین افغانستان در تاجیکستان و ازبکستان به آمریکا تعلق دارند و دادن آنها به طرف‌های درگیر در افغانستان باید به خواست آمریکا باشد. اسدالله ندیم، یک کارشناس امور نظامی از افغانستان، میگوید که مالک این هواپیماها نه ازبکستان و تاجیکستان بلکه امریکا است. آقای ندیم میگوید حکومت پیشین در کابل نتوانست سندهای این چرخبال‌ها را به نام افغانستان ثبت کند و حالا به اشاره امریکا تاجیکستان و ازبکستان نمیخواهند و نمیتوانند این هواپیماها را در اختیار کسی بگذارند. با گفته این تحلیلگر نظامی افغان، در صورتی که آمریکا این هواپیماها را در اختیار جبهه مقاومت بگذارد، آمریکا وارد جنگ با طالبان می شود و این گونه تصمیم را آمریکا در این زمان نمی گیرد
و نمیخواهد بگیرد. از سوی دیگر جنرال محمد رادمنیش، سخنگوی پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان میگوید که پس از سقوط کابل به دست طالبان، حدود 60 چرخبال آنها به تاجیکستان و ازبکستان فرستاده شد که در آنجا باقی ماندند. او میگوید نمیتوان پیش بینی کرد که امریکا یا ازبکستان و تاجیکستان این چرخبال ها را به جبهه مقاومت ملی بدهند. مخالفان حکومت طالبان روز 11 فوریه در لندن در همایش یادبود خیر محمد خیرخواه، یکی از فرماندهان شناخته جبهه مقاومت ملی که ماه دکبر در اندراب ولایت بغلان کشته شد، گفتند که به مبارزه خود ضد طالبان ادامه می دهند. احمد مسعود، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عبداللطیف پدرام و دیگران در این همایش صحبت کردند. عبدالرشید دوستم، سابق معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در این نشست گفت که ازبکستان و تاجیکستان باید چرخبال‌های را که پس از فروپاشی حکومت پیشین به آنجا انتقال داده شده‌اند به آنها بدهند. این کشورهای همسایه یا کشورهای آسیای مرکزی باید به ما توجه کنند و چرخبال‌های ما را برگردانند تا از آنجا پرواز کنیم به فاریاب یا بدخشان برسیم. دست کم 40 چرخبال در تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد. آنها را به ما بسپارید، گفته است آقای دوستم. ماه گذشته حکومت طالبان هم از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بود که 40 چرخبال را برگردانند. تا کنون مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد پیشنهادهای عبدالرشید دوستم چیزی نگفتند. اما مقامات در تاشکند قبلا گفته بودند که این چرخبال‌ها از آمریکا می باشند و آنها را به طالبان تحویل نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره این چرخبال‌ها رسما صحبت نکردند. نمایندگان وزارت مدافع آمریکا پیش از این گفتند که نه ازبکستان و نه تاجیکستان نیتی برگردانی هواپیماها و چرخبال‌ها را به افغانستان ندارند. در همین حال آمریکایی‌ها گفتند تا کنون تصمیم نگرفتند با این تکنیک‌ها چی کار کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نشست لندن و اظهارات رهبران ضد این گروه گفته است اجازت نخواهیم داد که کسی دوباره اینجا جنگی را آغاز کند. پیش از این تامس نیکلسون، نماینده اتحاد اروپا برای افغانستان، در مصاحبه با روزنامه‌های هندوستان گفته بود که آنها حمایت از مخالفان طالبان در افغانستان را بررسی نمی‌کنند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021، جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود به مقاومت علیه این گروه برخواسته است. در این میان جنگ‌های سخت میان نیروهای این جبهه و طالبان در پنشیر، بغلان، تخار و بدخشان صورت گرفته است.
یک دل میگه برون، یک دل میگه برون، طاقت ندارد دلم بی تو چی کنم. پیش عشق
پنج ورزشگری تاجیک برای دست آوردهایشان در سال 2022 با جایزه های پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری 13 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مبلغ عمومی جایزه ها حدود 600 هزار سومانی را تشکیل داد. با ورزشکاران موافق دست آوردها و گروهشان نورسان، جوانان و بزرگسالان جایزه های پرزیدنت به مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی سپرده شد. از این مبلغ 20%ش به مربیان تقدیم گردید. جایزه ها به ورزشکارانی سپرده شد که در سال 2022 در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان و قهرمانی آسیا بین بزرگسالان، جوانان و نورسان آید به باکس، جودا، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و تایکواندو WT صاحب مدال گردیدند. تیمور رحیموف و شادمان رضایف هر دو در رشته جودا، اسلم جان عزیزوف آید به گوشتی یونانی و رومی برای به دست آوردن مدال نقره قهرمانی آسیا میانی بزرگسالان با 50000 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین امام علی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان با 50000 سومانی سرفراز گردید. وی به رادیوی آزادی گفت:
در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونات جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مهرو حلیموا آید به تایکواندو WT، سامان محمد بیکف آید به جودا، بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف هر دو آید به باکس، مصطفی احمدوف آید به گوشتی آزاد برای گرفتن مدال برنجی قهرمانی آسیا میانی بزرگسالان با 25000 سومانی مکافاتانیده شدند. همچنین به 26 نفر که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا آید به نمودهای المپی ورزش میان نورسان و جوانان مدال های نقره و برنجی گرفتند، جایزه های پرزیدنت اهدا گردید. ولی به یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی امسال هم جایزه پرزیدنت سپرده نشد. سببش به طلبات نظامنامه این جایزه جواب گونه بودن نتیجه های نشان داده آنهاست. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا آید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که در نظامنامه مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 8 سال 236 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره نزدیک 5 میلیون سومانی را تشکیل داد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت به ورزشکارانی که در بازی های المپی جای های یکم، دویم و سیوم را می گیرند موافقاً 300000 سومانی، 250000 سومانی و 200000 سومانی سپرده می شود. ولی در المپیاده آخرین یگان ورزشکاری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکاران تاجیک چندین سال است که در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای المپی ورزش میانی بزرگسالان مدال نگرفتند. به غیر از این ورزشکاران تاجیک چند سال اخیر نمی توانند حتی در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی میانی بزرگسالان مدال طلا به دست بیارند.
سلام بیننده عزیز، در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتاب نخستین. کتاب به زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب، راستی کتاب از آدم و هوا، من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن اون به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و آن زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتن و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت، یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشوندند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیز بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر به گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرف تازه، یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهن خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا به زندگی خودتان هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کرده بودم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود، ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا میشویم، مسافر هستیم، میاییم، یک شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستانهای دیگر هم زندگی شما و خانوادهتون در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همون طوری که گفتید من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کرده ایم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیوربانو ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگوش شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث می شوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم می افتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان می افتد، مثلا یک کارخانه یه جای باز می شود که واقعا کار می کند و فقط برای افتتاح باز نمی شود و درست بعد بسته نمی گردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز می شود که کار فعالیت می کند و جوانان میهن من با اونجا می روند تحصیل می بینند. بله اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش می آیند که من خیلی خوشحال می شوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمی دانم، واقعا خیلی کم هستند اتفاقاتی که من خوشحال می کنند.
تشکر زیوربانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بیشمار دارند اما ژورنالیستان خوب کمند، تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها با کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخوانند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم میفتد، با برداشت های من از هر چیزی که میبینم در جامعه و
بله.
در مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعد هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند، حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادم به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویم که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که می گفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد می افتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش، اما میبینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نوابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودند و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. بر همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیار هایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم هم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم، چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزش یابند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، روزیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد، یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم، نه شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نوابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم را موظف میدانم که به نسل های بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت را آموزاندن و ما را عاشق این تمدن و این فرهنگ کردن، خودم را موظف میدانم که همین طور به نسل های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ را بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون را دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من موظف، یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم، مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان را کی می حسابند.
زبربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست، ایده چند کتاب رو نمونه می آورند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملا زدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است به مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمیتوانیم بگویم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمون نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشمهایمون، بغیر از همین روزمرگی ها، نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این را ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات، با شنیدن همین جمله‌ای که خواننده نداریم، یا اثری خواندنی خوب نداریم بترسن و به خودشون اجازه ندهند که چیزهایی رو که چیزهایی که نوشتن رو با اشتراک بگذارن یا اینکه کتابشون رو به چاپ برسونن، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشون.
تشکر زیاد زیور بانو. بیننده عزیز، زیور بانو رؤوفی بودند، هم صحبت ما، روزنامه‌نگار و مؤلف کتاب تازه نشری از آدم و هوا.
سپاس برای دعوت.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردشان خوبی خوب زر زر چون شم.